ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش میکوشد ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. وزیر امور خارجه ایران خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. و ایران میگوید ماهواره‌ای که به فضا فرستاده بود در مدار قرار نگرفت. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری از ایران. سه روز پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا هشدار داد ایران در صدد است زیر پوشش پرتاب ماهواره دست به آزمایش موشکی پیشرفته بزند، وزیر ارتباطات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عملیات قرار دادن این ماهواره در مدار به موفقیت نرسید. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در توییتر خود این مسئله رو عنوان کرد. در همین ارتباط گزارشی داریم از مهتاب وحیدی راد.
ماهواره پیام، ماهواره‌ای که رئیس جمهوری ایران گفته بود با هدف ارسال اطلاعاتی درباره آب و هوا و محیط زیست پرتاب می‌شود، اما آمریکا آن را با اهداف نظامی ارزیابی کرده بود. ماهواره‌ای که در نهایت پرتاب آن موفقیت‌آمیز نبود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در صفحه توییترش اعلام کرد که ماهواره پیام پس از پرتاب موفق نشد در مدار زمین قرار گیرد. محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با تلویزیون ایران در این باره گفت که سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبود، به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به پرتاب ماهواره پیام ایران را به دروغگویی درباره برنامه هسته‌ای و موشکیش متهم کرد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در این باره گفت که هدف ایران از پروژه‌های ماهواره‌ای جدید چیزی نیست جز آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ای برخلاف همه توافق‌ها. سخنانی شبیه اظهارات دو هفته پیش وزیر خارجه آمریکا که به ایران هشدار داده بود برنامه پرتاب موشک‌های بالستیک و فضایی خود را کنار بگذارد. مایک پومپئو گفته بود برنامه ایران شامل پرتاب موشک‌های ماهواره بری می‌شود که از فناوری آن برای ساخت موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. او تأکید کرده بود که این موشک‌ها می‌توانند تا 10,000 کیلومتر برد داشته باشند و قادرند خاک آمریکا را هدف قرار دهند. آمریکا بارها در این باره به ایران هشدار داده و چنین اقداماتی را نشانه سرپیچی ایران از قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته است. فرانسه هم هفته پیش در مورد پرتاب موشک توسط ایران ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته بود که همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک با امکان حمله کلاهک هسته‌ای را متوقف کند. اما ایران میگوید موشک‌هایش قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را ندارند. برنامه موشکی ایران یکی از مهمترین موارد مناقشه میان تهران و واشنگتن است. مقام‌های آمریکا ادامه برنامه موشکی ایران را ناقض برجام و مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند و به دنبال مذاکره و توافقی با ایرانند که برنامه موشکی ایران را هم در بر گیرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. دولت آمریکا روز 18 اردیبهشت امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و در مرداد و آبان ماه تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در خصوص اینکه ایران میگوید ماهواره‌ای که به فضا فرستاده بود در مدار قرار نگرفت. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در توییتر خودش نوشته بود که دو مرحله نخست عملیات ارسال ماهواره پیام موفق بوده، اما در مرحله سوم بروز برخی مشکلات فنی مانع از استقرار ماهواره در مدار شد. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در همایش فعالان اقتصادی ایران و استان اربیل عراق خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف تاکید کرد که تحریم‌ها نخواهند توانست مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق شود. او افزود که ایران شریک بسیار مطمئنی برای همه شرکای خود، به خصوص اقلیم کردستان عراق است. آقای ظریف در سفر به اربیل خواستار ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزها با تولید و صادرات مشترک شد. و اما شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پیگیری شکایت سعید مرتضوی، وکیل کارگران تأمین اجتماعی، را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش ایرنا، آقای مرتضوی به خاطر آنچه نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش عنوان شده از مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران تأمین اجتماعی، شکایت کرده بود. پیمان حاج محمود عطار، وکیل مدافع آقای ترک همدانی، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت موکلش هیچگاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها نام آقای مرتضوی را نبرده و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود به نام آقای مرتضوی اشاره کرده است. مصطفی ترک همدانی پیش از این در گفتگو خبرگزاری ایلنا گفته بود که سعید مرتضوی سه بار از او و وکیل سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده و قصد دارد آنان را از جریان رسیدگی به پرونده خارج کند. دادستان کل ایران در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اسماعیل بخشی فعال کارگری را مجرم خوانده و گفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است. به گفته محمد جواد منتظری، این فعال کارگری در زندان شکنجه نشده و طرح مسئله شکنجه شدن از طرف او برای سرپوش گذاشتن بر جرایمش بوده است. این مقام قضایی بدون ذکر دقیق آنچه او جرایم آقای بخشی خوانده، تنها اشاره‌ای مختصر به عضویت اسماعیل بخشی در یک گروه یا گروه‌های غیر قانونی کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان حضور دارند و ایالات متحده تلاش میکند مردم ایران کنترل پایتخت خود را در دست گیرند تا ایران یک کشور عادی تبدیل شود. در سفر یک هفته‌ای که وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه داشته، در ایستگاه مسقط این سفر پایان یافته. درباره این سفر و نتایج آن، هانا کاویانی گفتگویی را داشته با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا.
دیدارهای مختلفی داشت، عموماً تحت به اصطلاح یک محور ثابتی دور می‌زد این دیدارها و به نظر می‌رسید که بیشتر به دنبال اجماع درست کردن در مورد نحوه، حالا اگر نگیم رویارویی، به هر حال نحوه تعامل با ایران هست و اینکه بر صورت بعضی از اختلافات منطقی مانع از این میشه که حتی بین آمریکا و کشورهای عربی منطقه این اجماع ایجاد بشه. مثلا اختلافاتی که قطر داره با عربستان سعودی یا مثلا بعضی از سیاست‌های منطقه در قبال سوریه با هم دیگه هماهنگ نیستن و بایستی نیاز به این دارن که همسوسازی ایجاد بشه. بیشتر به نظر می رسید که مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه، که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است، نه در رابطه اونها با آمریکا. یعنی قطر با آمریکا روابط صمیمانه داره، عربستان سعودی روابط صمیمانه داره، ولی وقتی میایم بین قطر و عربستان سعودی میبینیم اختلافات وجود داره.
آقای روشندر، در سفری که وزیر خارجه آمریکا به منطقه داشت، سخنرانی اصلیش رو در قاهره انجام داد. روزی که پشت سر گذاشتیم رو در عربستان سعودی بود. به نظر میومد توقع بود که در عربستان سعودی ما صدای بیشتری بشنویم درباره این روی کرده به ایران، حال یا رویارویی یا تعامل اسمش رو بذاریم. در عربستان سعودی خیلی به لحاظ عمومی صدایی نبود و بیشترم حتی خبرگزاری ها تمرکزشون بر پرونده قتل خاشقجی بود تا روی کرده به ایران. نظرتون در این باره چیه؟ اینکه مصر انتخاب شد به عنوان اون جایی که پیام قوی رو نسبت به موضوع ایران بده آمریکا؟
از ضمن که این سوال خیلی مهمی به نظرم هست، ولی من فکر میکنم اون چی که ما در عربستان سعودی دیدیم کاملا طبیعی بود، به دلیل اینکه وقتی میرسه به عربستان سعودی رابطه آمریکا در منطقه پیچیده تر میشه. از یک طرف حتی در داخل آمریکا سیاست خارجی آمریکا مورد سوال هست و مورد انتقاد هست که چرا قضیه قاشقچی رو خیلی جدی نگرفتن و اون واکنشی رو که مثلا بعضی کشورهای دیگه داشتن آمریکا نشون نداده و بیشتر در جهت فقط منافع آمریکا در این رابطه حرکت کرده. از طرف دیگه شاید سیاست‌های عربستان سعودی در قبال سوریه و در قبال ایران و حتی امید نزدیکی بیشتر بین عربستان سعودی و اسرائیل، همه اینا یک مجموعه از مسائل رو در این بخش از خاورمیانه ایجاد میکنه که وقتی ما میریم دورتر به مثلا به قاهره میپردازیم اون مسائل کم رنگتر میشه. یعنی قاهره مشکلی با سوریه یا مشکل حادی با سوریه و سیاست‌های سوریه نداره، در حالی که عربستان سعودی داره. مسئله عراق در اینجا مطرح است و روابط آینده عراق با ایران، همینطور مسئله سوریه و به اصطلاح کمک به ساختن سوریه بعد از جنگ.
به عراق اشاره کردید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در این روزها در عراق بود، امروز صحبتهایی رو مطرح کرده، حتی خبر داده که در حدود 2 ماه دیگه رئیس جمهوری ایران حسن روحانی قرار هست که به عراق سفر بکنه برای یک دیدار رسمی. فکر میکنید که واشنگتن چطوری میتونه این توازن رو برقرار بکنه در حالی که ایران روابط خودش رو با عراق پی میگیره و حتی محمد جواد ظریف میگه از روی کرده دستگاه دیپلماسی عراق مثلا در موضوع تحریم ها راضی هست و ایران خوشحال هست از روی کردی که عراق به مسائل مربوط به ایران داره؟
اگر موضوعات رو از همدیگه تفکیک بکنیم، طبیعی است که آقای ظریف از روی کرده عراق خوشنود باشه، برای اینکه دست کم تا به امروز عراق تونسته استثناهایی رو از آمریکا بگیره که هم مشکلات اقتصادی خود ایران رو در نظر داشته و همین که از نظر دور زدن تحریم ها به نفع ایران تمام شده. ولی در این حال این مسئله ایست که من میخوام اینجا مطرح بکنم و اون این استش که دیپلماسی پنهان ایران و ایالات متحده به نظرم میاد که یک ارتباطی رو در چارچوبه سیاست عراق داره پیدا میکنه از طریق زمانداران عراق که از یک طرف با آمریکا رابطه خوب دارن و از یک طرف با ایران رابطه خوب دارن. بنابراین اینجا میتونه یک پلی ایجاد بشه که ایران و آمریکا به طور غیر مستقیم با همدیگه صحبت بکنن، به خصوص این که قضیه ارتباط عمان در این رابطه این اواخر به خاطر ارتباط عمان اسرائیل یک مقداری آسیب دیده و ایران نمیخواد به این صراحت بگه که میخواد با اسرائیل یا با آمریکا صحبت یا حتی از راه دور اشاره و یا گفتگو بکنه. عراق برای اون یک پناهگاه بهتری به نظر میاد، ولی معلوم هم نیست که عراق در دراز مدت بتونه از این استثناءات آمریکا برای مسئله تحریم ها استفاده بکنه. ممکنه اگر نتایجی رو که آمریکا دنبالش هست به دست نیاد، فشار به روی عراق اضافه بشه.
نگاهی بود از هانا کاویانی در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، در خصوص سفر یک هفتهی وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه که در ایستگاه مسقط به پایان رسید. در این آخرین مقصد مایک پومپئو دیداری رو داشته 3 ساعت با پادشاه عمان و سپس راهی واشنگتن میشه. آقای پومپئو پیش از عمان هم روز دوشنبه به ریاض رفته بود و از جمله درباره ایران با پادشاه عربستان سعودی دیدار کرده بود. در خبرها هم داشتیم که وزیر خارجه آمریکا از استراتژی جدیدی هم سخن گفته بود. در بخشی از صحبت‌های خودش آقای پومپئو اقدامات رو تحت عنوان استراتژی 5 پایتخت نامید و گفته که اقدامات ایران در خصوص آنچه که او حمایت از شبه نظامیان در سوریه، عراق، یمن و لبنان خوانده مسبوق سابق است. اما اگر که درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید و یا اینکه مایل هستید نظر خودتون رو درباره مسائل روز اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با ما در میون بگذارید، میتونید از 2042-021-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا استفاده کنید و یا اینکه بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید. این امکان رو هم اونجا دارید که این پیام رو به صورت صوتی، تصویری و یا به صورت کتبی برای ما بفرستید.